جوان
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
زندگی یعنی تنیدن بر مدار عاشقی، سوختن در بغض، ماندن با غروری آهنی. ساقیا در گردش ساغر تعلل تا به چند،
دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. مدار عاشقی،
به نام خدای حسین، خدایی که قرار اهل دلدادگی رو بیقراری در مدار عاشقی قرار داده. دوستداران چراغ هدایت و کشتی نجات، سلام. اینجا هم مثل کوچه شما پرچم‌های سیاه در اهتزازه. بشتابید به سوی عزاداری برای سالار شهیدان. اینجا سرزمین تفتیده کربلا است. کاروان به مقصد رسیده و خیمه ها به عظمت خورشید تکیه کرده است. اینجا قرن هاست که خون بر صورت خورشید شتک می زند.
امروز هفتم محرم است و من گوشه ای ایستادم و خیمه های در باد رها را نگاه می کنم. کسی دست روی شانه حبیب می گذارد. ای حبیب ابن مظاهر، هنوز در فکر اتفاق دیروزی؟ رها کن فکرت را. بنی سعدیان اگر نیامدند چه باک؟ ما حسین ابن علی را تنها نمی گذاریم. حبیب دستی بر محاسنش کشید و نگاهش را به آسمان دوخت. آسمان کربلا پر از ستاره بود. با خودش گفت اگر لشکریان عمر سعد سر نمی رسیدند، اکنون 90 نفر از قبیله بنی سعد اینجا بودند و این همه سکوت خیمه ها سنگین نبود. ستاری در آسمان پر رنگ تر شد. حبیب ابن مظاهر چشمهایش را بست. دلشوره دارم. همیشه شنیدم عظمت یک لشکر را از گرد و غبار به هوا خواسته باید فهمید. و چه گرد و غباری در هواست؟ عبیدالله ابن زیاد لشکری عظیم را به سوی کربلا روانه کرده است و به عمر ابن سعد دستور داده است که با این لشکر بین امام حسین علیه السلام و فرات فاصله بیندازد و نگذارد قطری از این آب به پسر فاطمه برسد. دلم می لرزد، نگاهم تار می شود. چه راحت آب را به روی پسر زهرا می بندد. چه تلخ است این اتفاق. کودکان هنوز نمی دانند دیگر مشک ها از آب پر نمی شوند و تشنگی در راه است. عمر ابن سعد با لشکرش آب را به روی حسین ابن علی بست. امروز هفتم محرم است.
حضرت امام حسین علیه السلام در حال رفتن به کربلا فرمودند: مردم بنده دنیایند و دین بر سر زبانهای آنها آویزان است، آن را میچرخانند بر محور زندگی خود. وقتی به وسیله بلا آزمایش شدند، دینداران کم خواهند بود. دین لغلغه زبانشان است و در مواقع آزمایش الهی دین ندارند.
هم مبانی نهضت حسینی آیات قرآن کریم است، هم روشش. روش این است: اول دعوت کرده با حکمت، با موعظه، با جدال احسن، با نامه نوشتن، با گفتگو، با پرسمان، مرکرر در این راه، در این رفت آمد این کارا رو کرده. یعنی فاصله مدینه تا مکه این 80-90 فرسخ را با همین عناوین گذرونده. در مکه با عده زیادی مناظره کرده، مهاجه کرده، سؤال جواب داشت، مباحثه کرده. از همین راه هنگامی که همگان عازم عرفات بودند در روز ترویه سخنرانی کرده، فرمود من عازم عراقم. از همون اولم حضرت قصد عمره مفرده کرده بود، نه قصد عمره تمتع و حج تمتع، تا احتیاج باشد به تبدیل حج تمتع به عمره مفرده. چون وجود مبارک حضرت برابر علم امام به علم غیب میدانست که باید کی حرکت کند، از همون اول به قصد عمره مفرده محرم شد، وارد سرزمین مکه شد، اون سخنرانی تاریخی را ایراد کرد. در برگشت از مکه به کوفه این 300 فرسخ را با همین مناظره ها، با نامه نوشتن ها، با احتجاج به آیات قرآن کریم حل کرد. بعد فرمود مردم، شما الان گرفتار حکومتی هستید که این حکومت نه الهی است و نه انسانی. اگر یه حکومتی الهی بود حقوق انسانیت را هم رعایت میکنند، لااقل انسانی بود او حقوق انسانی را رعایت میکنند. این که در روز عاشورا فرمود ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المآب فکونوا احرارا فی دنیاکم، یعنی همین است. در روی زمین یه عده مسلمان موحدن، الهی میاندیشن، یه دم الهی نیستن، مسلمان نیستن، موحد نیستن، ولی اصول انسانی را قبول دارن. اما کسانی که نه الهی و نه انسانی، قرآن کریم فرمود با اونها مبارزه کنید. اونها هرگز اهل صلح و صفا نیستن. همین بیان را ذات اقدس اله در قرآن کریم فرمود و حسین ابن علی هم در عاشورا فرمود شما نه سبقه الهی دارید نه سبقه انسانی، نه از خدا و قیامت می هراسی، نه اصول انسانی و آزادی را رعایت می کنید.
حسین پیش خیمه نشسته بود، به شمشیر تکیه داده سر بر زانو نهاده بود. خواهرش زینب زجه‌ای بشنید و نزدیک برادر آمد و گفت این بانگ و فریاد می شنوی که پیوسته به ما نزدیک می شود. حسین سر از زانو برداشت و عباس ابن علی با او گفت برادر در حصارمان گرفتیم، سپاهو می آید. حسین برخاست و گفت
جانم به فدای تو، سوار شو و آنان را ملاقات کن و بپرس چه تازه اتفاق افتاده و برای چه آمدند؟
عباس با 20 سوار بیامد و زهیر ابن قین و حبیب ابن مظاهر با آنها بودند و گفت: مقصود شما چیست و چه میخواهید؟
فرمان امیر آمده است که با شما بگوییم یا به حکم او سر فرو دارید یا با شما کارزار کنیم.
گفت: شتاب مکنید تا نزد ابی عبدالله روم و آنچه گفتید بر او عرضه دارم. بایستادند و گفتند:
نزد او رو و او را بیاگاهان و هرچه گفت برای ما پیام آورد.
پس عباس دوان سوی حسین بازگشت و اصحاب او بایستادند و با آن قوم سخن گفتند. عباس ابن علی رفت و آنچه قوم گفته بودند خبر داد. حسین گفت:
نزد آنها بازگرد و اگر توانی کار را به فردا انداز و امشب بازگردانشان، شاید برای پروردگار نماز گذاریم و او را بخوانیم و استغفار کنیم. خدا داند که من نماز و خواندن قرآن و دعا و استغفار را دوست دارم.
پس عباس نزد آن قوم آمد و پیغام حسین بگذارد. آنها پذیرفتند و عباس بازگشت و رسولی از جانب عمر سعد با او آمد. در جایی که آواز رسول بیستاد گفت:
ما تا فردا شما را مهلت دهیم، اگر تسلیم شوید شما را نزد امیر عبیدالله زیاد می فرستیم و اگر سر باز زنید شما را رها نکنیم.
و بازگشت.
آتش به آتش می زند این روز نخونده، آب است که لب تشنه لبهای تو مانده. از هر چه که سخت است گذشتن تو گذشتی، کوتاه ترین راه تو را ساده رسانده.
فکون و احرارن فی دنیا کن. مبنای قرآنی این جمله سالار شهیدان همان است که خدای سبحان فرمود با گروهی که اهل رعایت پیمان و صلح نامه و اینا نیستن مبارزه کنید. فرمود: فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان له. فرمود: شما با رهبران کفر صلح نکنید، با اونها مبارزه کنید، نه برای اینکه کافرن. کفار فراوان تو زمین زندگی میکنن، با شما زندگی مسالمت آمیز دارن، کاری هم با شما ندارن، شما هم کاری با اونها ندارید. میشود با کافر کنار آمد، رفت آمد تجاری داشت، رفت آمد سیاسی داشت، رفت آمد اجتماعی داشت، رفت آمد درمانی داشت، رفت آمد اقتصادی سالم داشت. با کافر میشود کنار آمد، ولی با مستکبر نمیشود کنار آمد. فمود: فقاتل و ائمه الکفر. چرا؟ چون انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. نفرمود چون اینها ایمان ندارن بجنگی، فرمود اینها ایمان ندارن، یعنی یمین، سوگند، تفاهم نامه را محترم نمیشمارن. وجود مبارک حسین ابن علی همین معنا رو تو عاشورا فرمود. فرمود آخه نه شما اهل ایمانی، نه اهل ایمان، نه اهل دینی، نه اهل شرف و مردانگی. ذات مقدس حسین ابن علی برابر همون آیه فرمود: فکون و احرارن فی دنیا خود.
زمین شعر می سرود، اگر زمین قصه می گفت، قصه خونهای جاری شده در صحرای تفتیده نینوا، قصه نخلهای سوخته در امتداد فرات را می گفت و دل سودازده من را به دنبال خیش به صحرای خون و جنون می کشانید. چه اندوهی زمین قرن هاست که بردوش می کشد. Thank you.
ساسانی در تاریخ جنگ ها و مبارزات عرب نقش بزرگی داشته است. عرب بر این رسم بود که در جنگ و آوازخوانی ساربانان و خودستایی و مانند آنها رجز به سراغند. در جنگ های آن دوره رجز همچون سلاحی بوده که جنگجویان به آن مجهز می شدند، همانند دیگر سلاح های رزمی چون تیر و نیزه و شمشیر. رجز معمولا از نام رزمنده و پدر و قبیله اش آغاز می شد و مرد جنگاور پیشینه مبارزه ها و دلیری های خیش را باز می شمرد و اگر خود پیشینه دلیری نداشت، گاه سوابق جنگ های قبیله یا طایفه خیش را باز می سرد. در رجز وصف الحال از بخش های اصلی بود و نیز رجز خان باید موضع خیش را به صراحت بیان می کرد و می گفت که چرا پیکار می کند و در کدام افق سیاسی قرار دارد. کارزار آشورا نیز با آنکه میدان نبردی کاملا نابرابر بود، جنگی تمام عیار به شمار می آمد. در این میان حضرت سید الشهدا علیه السلام و یارانش بخشی از آرمان‌های بلند خود را در رجزهایشان روایت کردند. عبدالله ابن جعفر طیار دو جوان دارد به نام‌های اون و محمد. بعضی از مورخین مثل طبری، ابن عسیر و سبط ابن جوزی مادر اون را جماعه و مادر محمد را خوصا ذکر کردند، اما اغلب مورخین مادر این دو را زینب دختر امام علی علیه السلام دانستند که این قول یعنی مادری حضرت زینب سلام الله علیها با شواهد دیگر سازگارتر است. پدر این دو جوان یعنی عبدالله ابن جعفر در کربلا حضور ندارد. همه تلاش او این است که امام را از رفتن به آغوش شهادت باز دارد یا لااقل از حکام وقت برایش اماننامه بگیرد. وقتی امام حسین علیه السلام وارد مکه می شود و عرصه بر او تنگ می گردد و شواهد جنگی غریب الوقوع رخ می نماید، عبدالله ابن جعفر خود را به عمر ابن سعید والی مدینه می رساند و از او برای امام علیه السلام اماننامه می گیرد. سپس به سرعت آن را به امام می رساند تا او را از رفتن به سمت کربلا باز دارد. امام او را متقاعد می کند که تنها و بهترین راه تو هم با عزت و سربلندی همین است و انتخاب و عزم او خلل ناپذیر است. عبدالله اگرچه خود راهی نمی شود، اما دو فرزندش اون و محمد را به همراه امام وصیت می دهد. گفتند ابتدا اون به میدان می رود، با شجاعت و رشادت گرد میدان می گردد و چنین می خواند:
ان تنکرونی فانا ابن جعفر شهید صدق فی الجنان ازهر يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفا في المحشر.
اگر مرا انکار می کنید، من فرزند جعفرم، شهید راستینی که در بهشت می درخشد، آن که با بالهای سبز در بهشت پرواز می کند و این شرف برای محشر او کافی است. آوردند زمانی جام شهادت از دست معشوق می‌گیرد که سه سوار و 18 پیاده را به خاک افکنده است. امام زمان حضرت بقیت الله الاعظم در زیارت خیش از او چنین یاد می‌کند: سلام بر اون فرزند عبدالله ابن جعفر، پرواز کننده در بهشت ها، همراه و همگام ایمان و فرود آینده در میدان جنگ با حریفان، موعظه‌گر در راه خداوند رحمان، پیرو قرآن و آیات مکرران. قاتلش عبدالله ابن قطبت نهانی، هماره قرین لعنت خداوند.
Thank you.
چون حضرت حسین آهنگ رفتن به عراق فرمود، ابن عباس نزد او آمد و گفت ای پسرم، مرا خبر رسیده است که به عراق خواهی رفت، با آنکه آنان خیانتکارند. شتاب مفرمای و اگر خواهی حتما با یزید کارزار کنی و ماندن در مکه را ناخوش داری، سوی یمن شو که تو را بدانجا یاران است و در آنجا به اهل کوفه در عراق بنویس امیر خود را از خود برانند و چنان که کسی نبود تا با تو در آویزت نزد آنها رو. من از خیانت آنها ایمن نیستم و اگر این کار نکردند در جای خود باش تا خدا چه پیش آورد. امام فرمود میدانم که تو خیرخواه منی، ولیکن مسلم ابن عقیل سوی من نامه نوشته است که اهل شهر بر بیعت و یاری کردن من اجتماع کردند و عازم رفتن شدند. ابن عباس گفت اعتماد بر قول آنها نیست، همانها هستند که پیش از این با پدر و برادر تو بودند و فردا کشندگان تو هند با امیر خود. اگر تو خارج شوی و این خبر به ابن زیاد برسد، آنها را به جنگ تو خواهد فرستاد و همانها که برای تو نامه نوشتند از دشمن بر تو سخت‌تر باشند. امام در جواب فرمود به خدا سوگند اگر من در چنان مکان کشته شوم، دوست‌تر دارم از این که حرمت مکه به من شکسته شود و هرچه خدا مقدر فرموده است همان شود.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی میتوان نگفتم، کی میتوان صبوری، کی میتوان نرفتم، گیرم پری نمانده، گیرم که سوختیم و خاکستری نمانده. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد مند و از یار یادگاری.
صحرا صحرا تا ابد نامت جاری است و حسینیه‌های این شهر در سکوت کوچه ها تو را قدم به قدم سینه می زنند. این شهر تو را به مرثیه نشسته است، مولای باران و آتش. بدرود.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می‌شوی.
لحظاتی فقط برای جان. مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مبادا دلبستگی فراوان دنیا پرستان و تهاجم حریصانه آنان به دنیا تو را مغرور کند، چرا که خداوند تو را از حالات دنیا آگاه کرده و دنیا نیز از وضع تو را خبر داده. به نام خدا سلام. رفیق یه چیزی بگم، یه کسی این روزا دورت میپلکه، خوش بر و روه، خندش قشنگه، حرفاشم مثل آدم حسابیه، ولی نمیدونم چرا دلم قرص نیست بهش. آدمو یاد یه چای شیرین میندازه که اولش میچسبه ولی تهش یه مزه تلخ داره که یهو حالتو میگیره. اصلا یه چیزی توی نگاهش هست که انگار نمیمونه. راستی نگفتی اسمش چیه؟ چی؟ دنیا؟ اسمش دنیاست؟ مبادا دلبستگی های فراوان دنیا پرستان و تهاجم حریصانه آنان به دنیا تو را مغرور کند، چرا که خداوند تو را از حالات دنیا آگاه کرده و دنیا نیز از وضع خود تو را خبر داده. امام علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه به پسرشون امام حسن علیه السلام اینطور فرمودند و گفتن رابطه منو با دنیا تنظیم کنیم. اصلا این رابطه با دنیا هم بلدی میخواد، لامصب خیلی بد قلقه. بذارید ببینیم میشه از آقای ربیعی کمک گرفت. آقای ربیعی شما بفرمایید.
بی نام تو نامه کی کنم باز، ای نام تو بهترین سرآغاز. سلام. به کلمه دنیا تا حالا فکر کردی؟ معنیشو میدونید دیگه، دنیا یعنی پست، یعنی فرودست، یعنی اون چیزی که به دست میاد، به سادگی به دست میاد و به سادگی هم از دست میره. زندگی رو نگاه بکنید، آدمهای فراوانی رو دیدیم که دوربر ما بودن و الان نیستن، بچه، بزرگ، پیر، جوان، ثروتمند، قدرتمند، همه اینها. حالا اگه ما دلمونو ببندیم به این دنیا، یعنی آفت دنیا بیاد سراغ ما. آفت دنیا چیه؟ دلبستگی به دنیا. دلبستگی به دنیا که بیاد، ما زندگیمون به هم میریزه. چرا؟ چون نمیتونیم برای ابدیت برنامه ریزی کنیم. به این جمله فکر کنید: علیک بالآخره تأتک الدنیا صاغره. تو مشغول آخرت باش، دنیا خودشو به پات میندازه. این به این معنا نیست که ما فقط نماز بخونیم و دعا بخونیم و اینها، نه. اگه به وظیفمون عمل بکنیم یعنی عبودیت، اگه کمک به دیگران بکنیم یعنی بندگی خدا، اگه کار مردم رو راه بندازیم یعنی آدم حسابی بودن و ساختن آخرت. آخرت ما درست میشه. اگه ما نگاهمون ابدی باشه، دنیایی که پیش پای ماست خیلی پست به نظر میرسه و خودش ساخته میشه، چون ما آخرتی نگاه میکنیم، چون ما با حقیقت به زندگی نگاه میکنیم و زندگیمون پر از نور و شور و معنا و معرفت میشه. مشغول آخرت باشیم یعنی مشغول حقیقت باشیم، حقیقتی که خدا در وجود ما گذاشته. با سعی و تلاش و کوشش در دنیا هم خیلی چیزها به دست میاریم و دلبسته دنیا نمیشیم، چون مولا فرمودن که مبادا به دنیا دلبسته بشی که دنیا وضعشو به تو خبر داده. دنیا رفتنیه.
باید تو رابطه با دنیا حواسمون رو جمع کنیم، چون دنیا هم از اوناست که مثل عطرن، قشنگن ولی موندنی نیستن. نباید ازشون خاطره بسازی، چون بوشون که بره جاش فقط دلتنگی میمونه.
کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستم. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست، چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی.
شبکه رادیویی جوان.